کتاب پنج زبان عشق نوجوانان، گری چاپمن، ترجمه سیمین موحد. فصل هفتم، زبان پنجم عشق، هدیه دادن. من در یکی از سمینارهای ازدواجی که در مکانی به یاد ماندنی، یعنی پایگاه ناتو واقع در شهر گیلن کرشن آلمان برگزار شده بود، شرکت داشتم. اکثر افراد نظامی حداقل دو سال را باید در پایگاه می‌گذراندند. در نتیجه همسر و خانواده‌شان آنجا زندگی می‌کردند. در این بعد از ظهر متوجه الکس 13 ساله شدم که روی نیمکتی نشسته و تکالیف مدرسه اش را انجام می‌داد. او شبیه همه نوجوانان آمریکایی بود، موهای کوتاه، شلوار جین و بلوز رنگ رو رفته سبز کمرنگ. من احساس کردم که اگر با او حرف بزنم ناراحت نمی شود. بنابراین خودم را معرفی کردم و او را به حرف کشاندم. من از فرصت استفاده کردم و درباره مدال سنت کریستوفر که به گردن الکس بود سوال کردم. او گفت پدرم روز تولدم در ماه مارس اینو به من داد. پدرم گفت که وقتی به مأموریت میره دوست داره با نگاه کردن به این مدال به یادش باشم. من هم همیشه اونو گردنم میاندازم. پرسیدم سنت کریستوفر کی بود؟ او گفت نمیدونم. حتما قدیسی بود که یه عالمه کار خوب کرده بود. میتونستم به الکس بگویم که این مدال اهمیت مذهبی نداشت، اما به لحاظ عاطفی بی نهایت ارزشمند بود. این مدال به طور مدام عشق پدرش را به یاد او می آورد. احساس می کردم که اگر 30 سال بعد هم الکس را ببینم، باز این مدال به گردنش خواهد بود. چه چیزی هدیه را ارزشمند می سازد؟ هدایا نشانه های مرئی و ملموس عشق عاطفی هستند. مهم است که طبیعت و ماهیت اساسی یک هدیه را درک کنیم. واژه یونانی که کلمه هدیه در زبان انگلیسی از آن مشتق شده، کاریس به معنی مرحمت یا عطیه است. هدیه بنا به ماهیت خود چیزی نیست که نوجوان حق دریافت آن را کسب کرده باشد. هدیه به این دلیل عطا می شود که والدین می خواهند عشق بی قید و شرطشان را به نوجوان نشان دهند. بعضی از والدین این موضوع را تشخیص نمی دهند. آنها فکر می کنند به نوجوانشان هدیه می دهند، در حالی که در واقع فقط دارن پاداش خدمتی را که به آنها ارائه شده می پردازند. این واقعا به معنی صحبت به زبان عشق هدایا نیست. به عنوان مثال بورلی به دختر 15 سالش آماندا می گوید اگر اتاقت را تمیز کنی بلافاصله بعد از شام به فروشگاه بزرگ می رویم و هر لباسی که خواستی برایت می خرم. در واقع او یا سعی دارد از آماندا سوء استفاده کند تا کاری را که از او می خواهد انجام بدهد، یا این معامله را با آماندا می کند، اگر تو آن وقت من برایت لباس می خرم. یا شاید هم از غرغرهای آماندا در مورد لباس زله شده و می خواهد ضمن این که از شر غرغرهای او خلاص می شود کمی هم از او کار بکشد. به هر حال این لباس هدیه نیست، بلکه فقط پاداشی است که در ازای تمیز کردن اتاقش پرداخت می شود. بورلی طوری موضوع را مطرح می کند که هدیه به نظر می آید. شاید او فکر کند که با خریدن لباس برای او محبتش را نشان می دهد، اما آماندا این لباس را به عنوان حق خود تلقی خواهد کرد، نه هدیه. در مورد بعضی از والدین، تقریبا تمام چیزهایی که آنها هدیه می نامند در واقع صرفا تلاشی است برای سوء استفاده از نوجوان و انجام معامله برای چیزی که خودشان از نوجوان می خواهند یا پاداشی برای کار نوجوان. بعضی از نوجوانان فقط هنگام کریسمس و روز تولدشان هدیه دریافت می کنند. در سایر مواقع هدایای والدین اصلا هدیه نیستند. حرفم را اشتباه متوجه نشوید. من نمیگویم که والدین هرگز نباید پاداش خدمتی را که ارائه شده بپردازند. من فقط میگویم که این پاداش ها را نباید هدیه تلقی کرد. نوجوان احتمالاً میتواند با هر آدم دیگری در خیابان معامله مشابهی بکند، حتی اگر معامله‌ای که والدین پیشنهاد میکنند بهتر از آن آدم توی خیابان باشد، باز این معامله هدیه نیست. بد نیست از خودتان بپرسید آخرین هدیه واقعی که به نوجوانم دادم چه بود؟ وقتی آن هدیه به ذهنتان آمد از خود بپرسید آیا قبل از آن که آن هدیه را بدهم از نوجوانم چیزی خواستم؟ اگر پاسخ مثبت بود آن هدیه را خط بزنید، زیرا هدیه واقعی نبوده است. از نو شروع کنید و آخرین هدیه‌ای را که به نوجوانتان داده اید پیدا کنید. برخی از والدین به آخرین کریسمس یا آخرین روز تولد نوجوان می‌رسند. نوجوانان با این گونه معامله کردن‌ها با والدینشان مخالف نیستند. در واقع بسیاری از آنها از معامله کردن خوشحال می‌شوند. آنها عادت کردند تا از این طریق به خواسته‌هایشان برسند. اگر با زله کردن والدین به صورت کلامی به خواسته‌شان نرسند، سعی می‌کنند با والدین معامله‌ای بکنند. این شیوه مرسوم انجام کار در بسیاری از خانه هاست، اما این هیچ ربطی به دریافت هدیه ندارد. هدیه و تشریفات. بچه مهم دیگر هدیه دادن این است که باید با مقداری تشریفات همراه باشد. به هدیه مهمی فکر کنید که در گذشته دریافت کرده اید. آن هدیه چه بود؟ چه کسی آن را به شما داد؟ آیا کادو پیچی شده بود؟ آیا به شما تقدیم شد؟ آیا تقدیم آن با ادای کلمات، نوازش یا انواع دیگر ابراز محبت همراه بود؟ به احتمال قوی هرچقدر که هدیه دهنده با ذوق و سلیقه بیشتری هدیه را بسته‌بندی کرده و تقدیم شما کرده باشد، شما نیز عشق و محبت بیشتری احساس کرده اید. هدف از هدیه دادن صرفاً دست به دست کردن یک شی نیست. هدف ابراز عشق عاطفی است. ما می‌خواهیم فرد مقابل عمیقاً احساس کند که من به تو توجه دارم، من فکر می‌کنم تو مهمی، من دوستت دارم. این پیام‌های عاطفی زمانی با قوت تمام احساس می‌شوند که به تشریفات همراه هدیه دادن توجه شود. والدین نوجوانان باید این را خوب به خاطر داشته باشند. وقتی ما از تشریفات کم می‌کنیم، قدرت عاطفی هدیه را کاهش می‌دهیم. جانی یک جفت کفش تنیس می‌خواهد. پدر و مادرش او را به فروشگاه می‌برند و کفش‌ها را می‌خرند. جانی وقتی از فروشگاه خارج می‌شود، کفش‌ها را می‌پوشد. همین. بی هیچ تشریفاتی. این گونه هدیه‌ها محبت چندانی را نمی‌رسانند. اگر همه هدیه‌ها این گونه داده شوند، هیچ چنین فکری را در ذهن نوجوان حک می‌کنند. من یک نوجوان هستم، والدینم به من مدیونن و هرچرا که بخواهم باید برایم بخرن. در اینجا نوجوان قدرشناسی احساس نمی کند و هدیه هم معنای عاطفی چندانی ندارد. اما اگر کفشها را به خانه بیاورن، قشنگ بسته بندی کنن و در حضور سایر اعضای خانواده با کلماتی محبت آمیز و تماس فیزیکی نوجوان اهدا کنن، ناگهان هدیه به ابزار قدرتمند عشق عاطفی بدل می شود. اگر تا به حال هدایایتان را با هیچ تشریفاتی نداده اید، به شما پیشنهاد می کنم که به نوجوانتان بگویید که بعد از این می خواهید آداب بیشتری در خانواده اجرا کنید و در آینده هدایا را به شیوه جدیدی خواهید داد. نوجوان شما ممکن است ابتدا بخندد و یا حتی از تغییر روش شما آزرده شود، اما من به شما قول می دهم که خیلی زود هدایای شما را در پرتو جدیدی خواهد نگریست و یاد خواهد گرفت که چگونه به زبان عشق عطایای هدایا سخن بگوید و این در آینده خیلی به دردش خواهد خورد. هدایا و مسئله مادیگری. والدین اغلب صادقانه از من می‌پرسند اگر ما بیش از حد به نوجوانمان هدیه بدهیم، آیا او را مادی بار نمی‌آوریم؟ و فرهنگ ما هم الان خیلی مادی شده. این یک خطر جدی و واقعی در جامعه ماست. جامعه ما عمدتاً یک جامعه مادی است. شعار امروز این است: هر کس که با وسایل بیشتری بمیرد برنده است. بزرگسالان و نیز نوجوانان مدام در حال جمع‌آوری وسایل هستند. اگر ما جدیدترین، بهترین و پیشرفته‌ترین وسایل را داشته باشیم، موفق محسوب می‌شویم، در حالی که بزرگسالان در حال خرید خانه‌های بزرگتر و بیشتر، اتومبیل‌های گران قیمت‌تر، وسایل خانگی پیشرفته تر، قایق‌ها، هواپیماها و آخرین مدل رایانه‌های شخصی هستند، نوجوانان نیز به گردآوری اتومبیل‌های سریع‌تر، سیستم‌های صوتی قوی‌تر، لباس‌ها و کفش‌های مارکدار، لوح‌های فشرده و خرید آخرین وسایل مد روز هستند تا نشان بدهند که شبیه والدینشان نیستند. همه ما با آهنگ یک تب رژه می‌رویم. همه ما صرفاً اسباب بازی های متفاوت جمع‌آوری می‌کنیم. ما به عنوان پدر و مادر باید از خودمان بپرسیم آیا این همان چیزی است که می‌خواهم به نوجوانم بیاموزم؟ همچنین باید بپرسیم آیا این همان کاری است که می‌خواهم با زندگیم بکنم؟ آیا زندگی فقط یک خریدن و بازی کردن با اسباب بازی‌هایم؟ اکثر بزرگسالان اینطور فکر نمی‌کنند و معتقدند که زندگی چیزی بیش از این هاست. اما بسیاری از آنها نمی‌توانند برای خودشان یا دیگران شرح بدهند که زندگی چیست. من معتقدم که پاسخ این پرسش را در دو حوزه می‌توان یافت. اول یاد گرفتن لذت بردن از چیزهای معمولی و دوم یاد گرفتن اینکه آن را با دیگران سهیم شویم. برای هزاران سال زنان و مردان بدون اسباب بازی زندگی کردند، یعنی بدون هزاران کالای جور و جوری که انقلاب صنعتی قرن 19 و 20 وجود آنها را ممکن ساخت. مردم بدون برخورداری از این اسباب بازی ها از زندگی معمولی لذت می بردن، یعنی از غذا خوردن، خوابیدن، کار کردن، موسیقی، هنر و ارتباط با طبیعت. ثانیاً آنها این زندگی معمولی را با دیگران سهیم می شدن. آن موقع نه تنها خانواده گسترده‌ای وجود داشت که همه احساس اتصال و ارتباط با هم می‌کردند، بلکه اتصال با همسایگان نیز وجود داشت. در مورد بسیاری از افراد این احساس اتصال به خداوند نیز گسترش می‌یافت. خداوند به عنوان خالق و حافظ همه موجودات و منشأ قوانین اخلاقی نگریسته می‌شد که روابط انسان‌ها با یکدیگر را نظم می‌بخشید. مادیگری جهان غرب زمانی پدید آمد که بشر به این باور رسید که می تواند با تلاش و کوشش خودش به ناکجا آباد برسد. پیشرفت‌های صنعتی و فناوری انسان را متقاعد ساخت که دیگر نیازی به قانون ندارد و اینکه قوانین اخلاقی الهی نیستند، بلکه انسان می تواند آنها را دگرگون کند. عقل انسان جایگزین خداوند شد و محصولات ساخت بشر به بت‌های او بدل شدند. نقطه ضعف اساسی پرستش بت‌ها این است که وقتی بیش از همه به آنها نیاز دارید در دسترس نیستند. وقتی روابط انسانی در اثر بی‌عدالتی انسان نسبت به انسان از هم گسیخته می‌شود، وقتی مواد مخدر و بیماری‌های آمیزشی نوجوانان ما را نابود می‌کند، وقتی طلاق باعث از هم پاشیدگی زندگی زناشویی می شود و بیماری جسم ما را نابود می کند، آنگاه اسباب بازی هایی که ما گرد آورده ایم دیگر معنایی ندارند و تسلایی نمی بخشند. بت های ما را ترک کردند. بسیاری از بزرگسالان جامعه ما به این نتیجه رسیدند که مادیگرایی جایگزین خوبی برای اصل ساده و بنیادی لذت بردن از وجوه عادی زندگی روزمره و سهیم شدن این شادی ها با دیگران نیست. بسیاری از مردم بار دیگر به معنویات رو آوردن تا پاسخ تمنای عمیق و قلبی انسان برای کشف معنای قایی زندگی را بیابند. اگر شما نیز به چنین نتیجه گیری رسیده اید، پس مسلماً نگران این هستید که مبادا هدیه دادن بیش از حد باعث تقویت روحیه ما دیگرایی شود. این بدان معنا نیست که ما می توانیم از دنیای ماشین ها و فناوری فرار کنیم. فقط به این معناست که هدیه هایی که انتخاب می کنیم و طرز هدیه دادنمان تحت تأثیر ایمان و تعهد ما به این واقعیات عمیق‌تر زندگی خواهد بود. اجازه دهید دو حوزه را مطرح کنم که به نظر من والدین باید هنگام صحبت کردن به زبان عشق هدایا در نظر داشته باشند. پول دادن، ارزش پول. اول موضوع پول دادن. واقعیت این است که در جوامع غربی نوجوانان جز مصرف کنندگان عمده هستند و در یک بازار چند میلیارد دلاری پول خرج می کنند. سازندگان آگهی های تجاری بیش از همه روی نوجوانان هزینه می کنند. نوجوانان این همه پول را از کجا می آورند؟ عمدتاً این پول را از والدینشان می گیرند. شاید فکر کنید که اگر هدیه دادن یکی از زبانهای اصلی عشق است و اگر والدین این همه پول به نوجوانانشان می‌دهند، پس مخزن عشق نوجوانان باید کاملا پر باشد. این استدلال دو اشکال دارد. اولا بیشتر این پولها به عنوان هدیه داده نمی شود، بلکه وارد گردونه کار خانواده می شود. ثانیا از آنجا که نوجوان برای کسب این پول کار نکرده، ارزش چندانی برای آن قائل نمی شود و به طور کلی پول را چیز با ارزشی به حساب نمی آورد. بنابراین دریافت آن از جانب والدین در یک سطح عمیق عاطفی عشق آنها را نمی رساند. پس والدین به موضوع پرداخت پول به نوجوان چگونه باید برخورد کنند؟ به اعتقاد من ما از دو راه به این مشکل برخورد می کنیم. اول ما باید نوجوان را تشویق کنیم که برای به دست آوردن پول کار کند. این تنها راهی است که نوجوان می تواند برای پول ارزش قائل بشود. اگر نوجوان برای کسب 50 دلاری که قرار است صرف خرید لباس مارکدار بکند کار کند، می تواند تا حدی بفهمد که تهیه این لباس برایش چقدر تمام شده و چه تلاشی برده است. نوجوان مجبور می شود بپرسد آیا این لباس ارزش این تلاش را دارد؟ در نتیجه کم کم نوجوان به یک مصرف کننده دقیق و عاقل بدل می شود. اگر نوجوان مجبور باشد برای کسب پول کار کند، ناچار می شود بین اشیای مادی دست به انتخاب بزند. اگر آدم نتواند همه چیز را داشته باشد، آن وقت باید انتخاب کند و ببیند چه چیزی را بیش از همه می خواهد. این امر قوه تشخیص و تمیز نوجوان را پرورش می دهد و او را برای ورود به دنیای واقعی بزرگسالان آماده می سازد. اگر والدین نگرانند که کار کردن پس از مدرسه مانع از این شود که نوجوان از ورزش، تئاتر، درس موسیقی، رقص، ژیمناستیک یا سایر فعالیت‌ها لذت ببرد، شاید بد نباشد والدین برای انجام این فعالیت‌ها به نوجوان پول بپردازند. پولی مطابق دستمزد کار کردن در ساندویچی محل. همه این فعالیت‌ها به تلاش جدی نوجوان نیاز دارد و درست به اندازه کار پاره وقت بعد از مدرسه وقت و انرژی می‌گیرد. پرداخت پول بابت این فعالیت‌ها همان مزایای کار پاره وقت را دارد. نکته اصلی این است که اگر می‌خواهیم نوجوانمان به دام مادی‌گرایی نیفتد، نباید پول نامحدود به نوجوان بدهیم و نوجوان هم نباید انتظار پول نامحدود از جانب والدین را داشته باشد. پرداخت پول برای مقاصد مشخص. نگرش دوم این است که وقتی والدین تصمیم گرفتن پول بپردازن، برای مقاصد مشخص بپردازن، مثل ورزش در اردو یا رفتن به اردوی کلیسا، شرکت در یک کنسرت یا پرداخت شهریه کلاس عکاسی، هنر و نظایر آن. بعد می توانن آن را به صورت هدیه ارائه کنند و البته رهنمودهای فوق الذکر را هم در نظر داشته باشند. یعنی هدیه پولی را بی قید و شرط بدهند، با تشریفات بدهند و جملات تاییدآمیز بگویند و نوجوان را لمس کنند و تا حد امکان در حضور سایر اعضای خانواده این کار را بکنند. از آنجا که نوجوان کار کرده و حالا تا حدی ارزش پول را می شناسد، هدیه پولی در سطح عاطفی مورد قدردانی قرار می گیرد. نوجوان تا حدودی می فهمد که چقدر طول می کشد تا بتوان پولی را که اکنون والدین به عنوان هدیه به او می دهند کسب کرد. بنابراین در سطح عاطفی قدردانی واقعی صورت می گیرد. وقتی والدین راحت پول خرج می کنند، الان 20 دلار، بعد 40 دلار، بعد 100 دلار و این رهنمودها در رابطه با هدیه دادن را در نظر نمی گیرند، هدیه پولی آنها چندان مورد قدردانی واقع نمی شود و نیاز عاطفی نوجوان به احساس محبت را برآورده نمی سازد. من متقاعد شدم که اکثر والدین هرگز نیاموختند که چگونه هدیه پول می توانند ابزار مؤثری برای ابراز عشق عاطفی باشد. من معتقدم که پیشنهادات فوق می تواند به والدین کمک کند تا این کار را به طرز بسیار مؤثرتری انجام دهند. هدیه دادن سعادت فرزندتان را در نظر داشته باشید. وقتی مسئله بر سر هدایایی به جز پول است، من معتقدم که والدین باید با احتیاط و ملاحظه این کار را انجام بدهند. به یاد داشته باشید که هدف از هدیه دادن برقراری ارتباط عاطفی و رساندن این پیام به نوجوان است که دوستت دارم. بنابراین والدین باید از خودشان بپرسند آیا واقعاً به نظر من این هدیه در خدمت سعادت نوجوانم است؟ اگر پاسخ منفی بود، والدین وجدانن نمیتوانن آن هدیه را به نوجوان بدهند. واضح است که مثلا نمیتوان مواد مخدر به نوجوان داد. اما این قاعده تعدادی از هدایای مرسوم را نیز شامل میشود. در میان طبقه متوسط مرفه و پولدار آمریکا رسم شده که وقتی نوجوانشان 16 ساله شد، به او اتومبیل هدیه می دهند. من نمی گویم که این کار همیشه برای نوجوان بد است. من فقط می گویم که والدین باید از خودشان بپرسند آیا هدیه اتومبیل برای نوجوان من خوب است؟ فرض کنیم که والدین می گویند اتومبیل برای نوجوانشان خوب است. پرسش دوم این است، آیا اتومبیل دادن به نوجوان بهترین راه است؟ آیا بهتر نیست از نوجوان بخواهم که کار کند و همه یا قسمتی از پول خرید اتومبیل را بپردازد؟ این کار باعث نمی شود تا نوجوان به طرز مسئولانه تری از اتومبیل استفاده کند تا اینکه خیلی راحت اتومبیل را به او بدهم؟ اینها انواع سوالاتی است که والدین دوراندیش در صدد پاسخ به آنها برمی آیند. هیچ الگوی واحدی وجود ندارد که برای همه والدین و همه نوجوانان بهترین الگو باشد. اما والدینی که به این پرسش ها فکر نکرده اند احتمالاً تصمیمات نامعقولی می گیرند و نمی دانند آیا به نوجوان اتومبیل بدهند یا ندهند و یا اینکه چگونه این کار را بکنند. وقتی درباره هزینه تحصیل نوجوان در دانشگاه صحبت می کنیم نیز پرسش های مشابهی مطرح می شود. آیا اگر والدین توانش را دارند این جزء مسئولیت آنهاست که هزینه تحصیل نوجوان در دانشگاه را بپردازند؟ بار دیگر این پرسش مطرح می شود. بهترین چیز برای نوجوان چیست؟ والدین می خواهند محبت کنند و به دنبال علایق نوجوان باشند. آیا این محبت آمیزتر نیست که نوجوان بخشی از هزینه دانشگاه خود را بپردازد؟ اگر والدین همه ی هزینه تحصیل را بپردازند چه انتظاری می توان یا باید از نوجوان داشت؟ آیا ما باید به هدیه بی قید و شرط فکر کنیم یا به این فکر کنیم که احساس مسئولیت به نوجوان بیاموزیم؟ شاید اکنون زمان آن نباشد که به مدت 4 سال آینده هر سال 40,000 دلار هدیه بی قید و شرط بدهیم، بلکه برعکس زمان آن باشد که نوجوان صحبت به زبان خدمت به دیگران را بیاموزد. یا شاید لازم است به ترکیبی از دو زبان فکر کنیم. آنچه مهم است این است که ما بدانیم چه می کنیم و چرا این کار را می کنیم. اگر من تصمیم بگیرم که هدیه بی قید و شرطی به نوجوان بدهم، یعنی همه ی هزینه ها را بپردازم، صرف نظر از اینکه نوجوان چه پاسخی می دهد، این انتخاب من است. اما شاید لازم باشد که این هدیه را به سال اول محدود کنم و در این حال ببینم وضعیت تحصیلی نوجوان در روند آموزشی چیست و چه نمراتی می گیرد، به جای اینکه هدیه بی قید و شرطی به مدت 4 سال به او بدهم. اگر به عنوان پدر یا مادر بدانم که چه می کنم و چرا این کار را می کنم، احتمال کمتری هست که در دراز مدت دل سرد شوم. اما اگر به موضوع اتومبیل و دانشگاه سرسری و بدون فکر برخورد کنیم، خودمان را باید برای دل سردی آماده کنیم. چه تعداد از والدین هستند که بعداً گفتند من 4 سال هزینه تحصیل او را فراهم کردم و هیچ فشاری به او نیاوردم، اما او حالا اصلا قدردانی نمی کند. به احتمال قوی این والدین اصل دوراندیشی و تأمل را در زمینه دادن چنان هدایایی نقض کردند. نوجوان گاهی چنین استدلال می کند، من نمی خواستم به دانشگاه بروم، آنها اصرار داشتند که به دانشگاه بروم، بنابراین دانشگاه به نظرم کسل کننده و اجباری می آمد. آنها می خواستن من به دانشگاه بروم، پس چرا باید ناراحت باشند؟ نوجوان بیان که به تلاش های والدین برای تأمین هزینه دانشگاه وقعی بگذارد، نه تنها با قد نشناسی از آنها دور می شود، بلکه حالا احساس می کند که آنها تردش کردن. مخزن عشق او خالی است و هدیه والدین بی تأثیر. به علایق نوجوانتان توجه کنید. جنبه دیگری که هنگام هدیه دادن به نوجوانتان باید در نظر گرفت، حوزه علاقه خود نوجوان است. به هدیه‌ای فکر کنید که در گذشته از کسی گرفتید و استفاده چندان یا علاقه چندانی به آن نداشتید. شما می‌بینید که هدیه دهنده پول قابل ملاحظه‌ای صرف تهیه هدیه کرده است. از اینکه به فکر شما بودن قدردانی می‌کنید، اما خود هدیه بی‌معناست. اگر ما بخواهیم هدایایمان به لحاظ عاطفی پیام عشق و محبت ما را به نوجوانمان برساند، باید به علایق نوجوان توجه کنیم. به جای خریدن چیزی که خودتان آرزویش را دارید، چرا چیزی نمی خرید که نوجوان در آرزوی آن است؟ این کار را می توان به طور علنی انجام داد. تا فقط از نوجوانتان بپرسید اگه من بخواهم در این ماه هدیه‌ای برایت بخرم، ممکن است 2 یا 3 چیز را نام ببری که بیش از همه دلت می‌خواهد داشته باشی؟ به او بگویید کاملا مشخص صحبت کند و مارک‌های تجاری، رنگ‌ها و غیره را نام ببرد. اکثر نوجوانان از انجام این کار خوشحال می‌شوند. بسیاری از زنان هم دوست دارند شوهرشان هر از گاه چنین سوالی از آنها بکند. اگر اطلاعاتی که نوجوانتان می‌دهد مبهم است، هیچ اشکالی ندارد که از او بخواهید با شما به فروشگاه بیاید و دقیقاً به شما نشان بدهد که چه هدیه‌ای دوست دارد به او بدهید. بعداً خودتان به فروشگاه برگردید و هدیه را بخرید و با رعایت نکاتی که قبلاً در مورد بسته‌بندی و اعطای هدیه گفتیم آن را به او بدهید. چرا می‌خواهید دیسک فشرده‌ای برای نوجوان بخرید که هرگز به آن گوش نمی‌کند؟ تیشرتی بخرید که پسرتان هرگز نمی‌پوشد یا پیراهنی بخرید که دخترتان آن را وحشتناک می‌داند؟ هدایای خصوصی و بسیار گرانقدر. همه ی هدایا حتما نباید جلوی اعضای خانواده داده شود. ارزش بعضی از هدایا با خصوصی نگه داشتنشان افزوده می شود. وقتی دخترم شلی 16 ساله شد، او را دعوت کردم تا با من در دهکده اولد فیلم، دهکده بازسازی شده در شهر ما قدم بزنم. قدم زدن برای ما غیر عادی نبود. ما اغلب با همدیگر در این دهکده قدم می زدیم، اما این بار ما کنار حوضچه ماهی کوچکی نشستیم و من کلید طلای کوچکی را که یک زنجیر طلا هم داشت به او هدیه دادم. فکر می‌کنم سخنرانی زیبایی هم کردم و به او گفتم که چقدر برای من ارزش دارد و چقدر از موفقیت او در زندگی خوشحال می‌شوم. من به او گفتم که این کلید کلیدی است برای گشودن قلب او و آرزوی من این است که او قلب و جسم خود را پاک نگه دارد و روز کلید را به شوهرش تقدیم کند. حداقل چیزی که در مورد آن لحظه میتوان گفت این است که لحظه‌ای لطیف و پر احساس برای هر دوی ما بود. متاسفانه او چند سال بعد کلید طلایی را گم کرد و بسیار غمگین شد، اما خاطره هدیه من تا ابد در ذهنش باقی ماند. خود هدیه رفته بود، اما نماد نهفته در هدیه تا سالها در قلب و ذهن او باقی بود. او اکنون خودش دختر کوچکی دارد به نام دیوی گریس و من تعجب نمی کنم که روزی دیوی گریس کلید طلایی از پدرش هدیه بگیرد. نه تنها هدایای خصوصی وجود دارد، بلکه هدایای گرانقدر نیز وجود دارد. هر خانواده تعدادی از اینها را دارد. اینها الزاماً هدایایی نیستند که ارزش پولی زیادی داشته باشند، بلکه به این دلیل گرانقدرند که معنای زیادی برای خانواده دارند. هدیه گرانقدر می تواند یک حلقه، گردنبند، چاقو، کتاب، قلم، انجیل، مجموعه تم یا هر چیز دیگری باشد که اهمیت خاصی برای والدین دارد. اینها ممکن است اقلامی باشند که از نسل‌های قبلی به دست ما رسیدند یا صرفاً اشیایی باشند که در مناسبت خاصی خریداری شده و به نوجوان اهدا شدند. اینها همان نوع هدایایی هستند که ما ارزش عاطفی بسیاری برایشان قائلیم. این هدایا را می توان در خلوت یا در حضور سایر اعضای خانواده اهدا کرد، اما این کار قطعاً باید با تشریفات همراه باشد، از جمله ایراد سخنرانی درباره اهمیت و نمادی که هدیه حاکی از آن است و به طور زبانی و فیزیکی نیز باید احساسات گرم خود را به نوجوان نشان داد. این هدایای گرانقدر سوالهای متمادی نماد عشق و محبت در قلب نوجوان می شوند. وقتی نوجوان وارد دوره‌های طغیان عاطفی می‌شود، وجود این هدایا در اتاق او یادآور عشق راستین والدین اوست. اغلب وقتی نوجوان به این هدیه گرانقدر می‌نگرد، کلام محبت آمیز والدین به یادش می‌آید. گرمای عشق آنها از نو در وجودش زنده می‌شود. هر نوجوانی به این هدایای گرانقدر نیاز دارد. هدایای قلابی نوعی از هدیه هست که هیچ نوجوانی به آن نیاز ندارد. من اسم آنها را هدایای قلابی می گذارم. اینها هدایایی هستند که قرار است جای عشق را بگیرند. این هدایا را والدین پرمشغله و گاه غایب می دهند. والدینی که چنان غرق امورات زندگی شدند که فرصت چندانی برای اختصاص دادن به نوجوان و وقت گذراندن با او ندارند و برای خدمت به او تأیید و تحسین او یا در آغوش کشیدن او وقت ندارم. بنابراین سعی میکنم با هدیه دادن به نوجوان این کمبود را جبران کنم و گاه هدایای گران قیمت میدهم. مادر بیشوهری میگفت هر بار که دختر 16 ساله‌ام به دیدن پدرش میرود با یک چمدان پر از هدایا برمیگردد. او هیچ کمکی در پرداخت هزینه های پزشکی و دندان پزشکی به من نمی کند، اما همیشه برای هدیه خریدن پول دارد. او به ندرت به دخترم زنگ می زند و فقط دو هفته از تابستان را با او می گذراند، اما این هدایا قرار است جای خالی همه چیز را پر کنند. این نوع هدیه دادن از طرف پدر یا مادری که جدا از نوجوان زندگی می کند رایج شده. معمولا نوجوان هدایا را میگیرد، به طور شفاهی تشکر میکند و با مخزن خالی عشق به خانه میرود. وقتی هدایا به عنوان جانشین عشق واقعی عطا میشوند، نوجوان تقلبی بودنشان را میبیند. این پدیده نه تنها در میان والدین طلاق گرفته مشاهده میشود، بلکه گاهی اوقات پدر و مادری هم که در یک خانه با نوجوان زندگی میکنند چنین هدایایی میدهند. این جریان اغلب در خانواده هایی رخ می دهد که پدر و مادر شغل تمام وقت دارند. آنها پول خیلی زیاد و وقت کمی دارند. نوجوان خودش صبحانه اش را می خورد، به مدرسه می رود، بر می گردد، در را باز می کند، به خانه خالی قدم می گذارد و هر کاری بخواهد می کند تا والدین خسته و کوفته از سر کار بر می گردند. اعضای خانواده در کنار هم غذای آماده‌ای می‌خورند که از رستوران محل خریداری شده و هر کدام به سراغ کامپیوتر خودشان می‌روند و فردا صبح روز از نو، روزی از نو. در این نوع خانواده‌ها هدایای قلابی بسیار رایج است. مثل ریک پول خرج می‌شود، هدیه به سرعت خریده می‌شود و نوجوان هر چه بخواهد در اختیار دارد، به جز عشق والدینش. این نوع هدایای قلابی هرگز مخزن عشق نوجوان را پر نمی کنند و در نهایت احساس گناه والدین را نیز از بین نمی برند. در اینجا بد نیست آنچه را که در آغاز بحثمان درباره پنج زبان عشق گفتم تکرار کنم. نوجوانان نیازمند اینند که محبت والدین را به هر پنج زبان عشق احساس کنند. صحبت کردن فقط به زبان اصلی عشق نوجوان و نادیده گرفتن چهار زبان دیگر پیام این کتاب نیست. چیزی که من می‌خواهم بگویم این است که زبان اصلی عشق نوجوان تأثیر عمیق‌تری دارد و سریع‌تر مخزن عشق او را پر می‌کند، اما باید با صحبت به چهار زبان عشق دیگر تکمیل شود. زمانی که نوجوان مقادیر کافی از محبت به زبان اصلی عشقش را دریافت کند، چهار زبان عشق دیگر معنای بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر اگر والدین زبان اصلی عشق نوجوان را نادیده بگیرند، چهار زبان دیگر احتمالاً مخزن عشق او را پر نخواهند کرد. اگر زبان اصلی عشق نوجوان شما دریافت هدایاست، پس اصول این فصل کتاب اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شما می‌یابد. از بسیاری جهات این دشوارترین زبان عشق است. بسیاری از والدین در تلاش برای رساندن محبت خود به نوجوان از طریق هدیه دادن به او ناکام می شوند. اگر حدس می زنید که زبان اصلی عشق نوجوانتان دریافت هدیه است، پیشنهاد می کنم که نه تنها این فصل را دوباره بخوانید، بلکه در مورد آن مفصلاً با همسرتان بحث کنید و همراه هم الگوهای گذشته خود را در رابطه با هدیه دادن ارزیابی کنید. نوجوانان چه می گویند؟ همچنان که شما ضعف‌های الگوی هدیه دادن خود را تشخیص می‌دهید و برخی از پیشنهادات مثبت این فصل را به مورد اجرا می‌گذارید، کم کم می‌آموزید که چگونه به طرز مؤثری به زبان عشق عطای هدیه صحبت کنید. در فصل بعد من به شما نشان خواهم داد که چگونه زبان اصلی عشق نوجوانتان را کشف کنید. اما ابتدا صحبت‌های این نوجوانانی را که زبان اصلی عشق آنها دریافت هدیه است بخوانید. میشل 15 ساله در پاسخ به این سوال که از کجا می‌داند والدینش دوستش دارد، بدون درنگ به بلوز، دامن و کفشش اشاره کرد و گفت هر چیزی که من دارم را آنها به من دادند. به نظر من این یعنی عشق. آنها نه تنها چیزهای مورد نیاز مرا به من می‌دهند، بلکه خیلی بیشتر هم می‌دهند. در واقع من بعضی از اینها را به دوستان نیازمندم می دهم، به آنهایی که پدر و مادرشان نمی توانند چیزها را بخرند. سرنا سال آخر دبیرستان است. او در مورد والدینش می گوید: وقتی من دوروبر اتاقم را نگاه می کنم، همه جا یادگارهای عشق والدینم را می بینم. کتابهای من، کامپیوتر، اساسیه و لباسهایم همگی طی سالهای گذشته از سوی والدینم به من داده شدند. هنوز شبی را که آنها به من کامپیوتر دادند به یاد دارم. پدرم قبلا آن را به برق وصل کرده بود و مادرم آن را در کاغذ طلایی پیچیده بود. وقتی روبان را بریدم، روی صفحه مونیتور نوشته بود: تولدت مبارک سرنا، دوستت داریم. رایان 14 ساله میگوید: فکر میکنم بدانم که چرا والدینم دوستم دارند. آنها خیلی چیزها به من دادند. آنها اغلب مرا با هدیه‌ای غافلگیر میکنند و چیزهایی به من میدهند که میدانند دوست دارم داشته باشم. و مسئله فقط بر سر هدیه دادن نیست، بلکه روش کارشان هم مهم است. خانواده‌ام با تشریفات بسیار و آب و تاب فراوان هدیه میدهند و حتما هم نباید روز تولدم باشد تا هدیه بدهند. شان 15 ساله و دانش آموز کلاس 8 است. او مشکلات جسمی زیادی داشته و خیلی از تحصیل عقب مانده. او میگوید: من میدانم که مشکلات زیادی دارم. همسن و سالهای من فوتبال بازی میکنم. در مدرسه من 1 از همسالانم عقب هستم، اما اینطور که میبینم خوششانس‌ترین آدم هستم. والدین من هم دیگر را دوست دارند، مرا دوست دارند و خواهرم را هم دوست دارند. آنها همیشه با هدیه دادن غافلگیرم میکنند. من خوره کامپیوترم، اما پدرم همیشه قبل از من از برنامه‌های جدید با خبر می‌شود. وقتی شمع روشنی روی میز می‌بینم، می‌فهمم که بعد از شام قراره جشن داشته باشیم. معمولاً پدرم برنامه جدیدی برایم پیدا کرده، در نتیجه دور هم جمع می‌شویم و جشن می‌گیریم.